أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، بحث احکام اخلاقی و فقهی خانواده رو در این جلسه با یک دیگر از راه حل هایی که برای برخی گرفتاری ها و مشکلات خانوادگی می شود با اون تمسک جست ادامه می دهیم. و اون راه حل عبارت است از تشکیل محکمه صلح که توسط دو طرف یک خانواده، زن و شوهر، به وجود می آید. قرآن کریم بسیار به زیبایی تمام این مطلب رو بیان می کند و می فرماید: و اگر از ناسازگاری، اختلاف بین زن و شوهر بیم دارید و ترسیدید که یک وقتی بین زن و شوهر مشکلاتی پیش نیاید، یک حکم و داوری از طرف مرد، یک داور و حکمی از طرف زن انتخاب کنید و این دو نفر از دو طرف بیاین مشکل این زن و شوهر را حل کنن. و اگر این دو اراده اصلاح و رفع گرفتاری و مشکل را داشته باشند، خداوند متعال هم به اونها توفیق عنایت میکند و از طریق همین دادگاه خانوادگی که برای صلح بین زن و شوهر ایجاد میشود، مشکل این زن و شوهر نیز برطرف خواهد شد. در این آیه شریفه و راه حلی که بیان شده است، نکاتی وجود داره و پیام‌هایی که بسیار به صورت گذرا و خلاصه به اونها اشاره می‌کنم. یک نکته‌ای که در این آیه شریفه مطرح است این است که آیه شریفه می‌فرماید: فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یعنی قاضی و داور بین این دو نفر از فامیل و خانواده این دو طرف باشد. چرا؟ برای اینکه این فامیلی و خانواده بودن و نزدیک بودن به این زن و شوهر یک نوع سوز و تعهد و احساس مسئولیت و خیرخواهی و دلسوزی بیشتری برای اینها به وجود می آورد و اینها با دلسوزی بیشتر این کار رو به سرانجام می رساند. خوبی دیگری که این دادگاه و محکمه دارد این است که نیاز به مخارج و خرج زیاد نداره. دو نفر میشینند با هم و این مشکل رو بررسی میکنند و راه حل برایش ارائه میدهند. نکته سوم این است که این دادگاه بسیار سریع و بدون معطلی و بدون اون بروکراسی امروزی که در دادگاه ها متاسفانه مطرح هست، بسیار زود این کار رو انجام میرسانند و کاری طولانی و مشکل رو به وجود نمی آورند. نکته چهارم این است که وقتی این دو قاضی از دو طرف زن و شوهر به عنوان انسانهای امین و محرم انتخاب می شوند، مسائل اختلافی بین خودشون می مانند و به جای دیگر این مسئله رو پخش نمی کنند. نکته پنجم این است که داورها وقتی از فامیل و نزدیکان زن و شوهر هستند، قطعا مورد اعتماد دو طرف هم هستند و اینها می توانند تمام مشکلاتشون رو به این دو نفر بیان بکنند و در نتیجه همین تشکیل دادگاه با این زیبایی و خلاصه بودن و صمیمی بودن می شود مشکلات فراوانی رو از خانواده ها برطرف ساخت. اما پیام های هم در این آیه شریفه مطرح هست که می شود از اون پیام های دیگری را هم فرا گرفت. یک پیامش این است که آیه شریفه وقتی می فرماید و این خفتم شقاق بینهما، اگر شما ترسیدید از جدایی بین زن و شوهر، باید این کار رو، این دادگاه خانوادگی رو به وجود بیاورید. معنای این آیه شریفه این است که انسان باید علاج واقعه رو قبل از وقوع انجام بدن. خیلی از کارها هستند که امین که انسان یک نگرانی برایش پیش می آید، یک علامتهایی از جدایی و اختلاف رو مشاهده می کند، فوراً دست به اقدام بزند و ننشیند تا اینکه گرفتاری و مشکلات اینها خیلی داغ بشود و به جای برسد که قابل اصلاح نباشد. این یک نکته است که باید زود اقدام کرد. نکته دوم این است که قبل از نگرانی از شقاق، اگر این خوف در ما نباشد و ترس جدایی و اختلاف بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، خب آیه شریفه من میکند، میگه در اون صورت شما دخالت در امور زن و شوهر و خانواده ها نداشته باشید. نکته سوم این است که خود طلاق و جدایی سزاوار ترس و نگرانی هست. بالاخره زن و شوهر نهایتاً کاری که ممکن است انجام بدهد این است که به طلاق و جداییشون بیانجامد و لذا این مثلا جای این ترس و نگرانی را دارد. به همین جهت است که بر اساس همین خوف و ترس و نگرانی انسان باید اقدام بکند. و تعبیری که در این آیه شریفه دارد و این خفتم شقاق بینهما، خود کلمه شقاق دارای پیام بسیار زیبایی هست و آن این است که زن و شوهر مثل یک وجود و یک پیکرن و شقاق که ما شق شدن رو هم از او گاهی تعبیر میکنیم، در جای به کار میرود که بین یک چیز یک شکافی و درزی به وجود بیاورد. و آیه شریفه هم یک همچنین تعبیر زیبایی دارد، میفرماید وقتی شما شق شدن و جدا شدن زن و شوهر رو نگران شدید، این مسئله رو باید اقدام بکنید. معنیش این است که زن و شوهر واقعا باید مثل همون یک پیکر، یک وجود باشن. و نکته بعدی هم این است که اقدام برای اصلاح بین زن و شوهر باز هم همون گونه که در نکته های آیه شریف مطرح شد سریع باشد. و پیام بعدی هم این است که خود دستوری که تشکیل دادگاه و محکمه رو صادر می کند و عموم مردم بیان میکند، نمی فرماید و این خفتم شقاق بینهما فبعثو. خب این تعبیر جمع داره، میگه که شما باید این کار را انجام بدید که یک داور و قاضی از این طرف انتخاب کنید، یک داور و قاضی از این طرف انتخاب کنید. معنای این آیه شریفه این است که جامعه و بقیه افرادی که در اون محل زندگی میکند یک همچنین مسئولیتی را دارن. البته در این میان بستگان نزدیک مسئولیتی بیشتری دارن. و نکته بعدی یا پیام دیگری که در این آیه شریفه وجود دارد این است که بین زن و شوهر نهایت برابری و مساوات باید مراعات بشود. لذاست که می فرماید فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک داور و قاضی از طرف مرد، یک داور و قاضی هم از طرف زن، تا این انتخاب داور به صورت یکسان صورت بگیرد. و دوباره وقتی می‌فرماید این حکم و داور از اهل این زن و شوهر باشد، خب باز هم به این پیام می‌خواهد اشاره بکند که ما نسبت به کسانی که اعتماد داریم، اونها را اهل خود می‌دانیم، از خود می‌دانیم، اونها را در این مسئله باید به میان بیاوریم و مشکلات مردم را با کمک خود مردم حل کنیم، که این هم یکی از پیام‌های دیگر این آیه شریفه هست. البته گاهی هم ممکن است افرادی در این زمینه شک و تردیدی داشته باشند، بگویند که کار این زن و شوهر دیگه خیلی دشوار شده است که به آشتی و صلح همسالین‌ها بیانجامد. اما آیه شریفه به انسان این پیام را می‌دهد که انسان هیچگاه مایوس نباشد، بلکه این دستور را باید اطاعت کند که فبعثوا حکما من اهله، ما باید این داور را، این قاضی را از این دو طرف به صورت مساوی و منصفانه انتخاب بکنیم. و بعد آیه دیگر هم می‌فرماید وقتی این دو داور هم برای حل مشکل این دو میخوان اقدام بکنن، برای حل مشکل فقط تلاش بکنن، نه این که اینها برون این آتش اختلاف رو مثلا شعله‌ور بسازن. و اگر قصد اصلاح و رفع گرفتاری و مشکل رو هم داشته باشن، دوباره خداوند متعال این امید رو و نوید رو به این افراد میدهد که اگر شما این کار رو انجام بدهید، خداوند متعال شما را موفق میگرداند. ای یورید و اصلاحه یوفق الله بینهما، و خداوند هم این توفیق را نصیب انسان میسازد. و نکته دیگر هم که در اینجا وجود دارد این است، همین که زن و شوهر قاضی و داوران از اهل خودشون انتخاب میکنند، طبعا به اون چیزی که این دو قاضی به اون رسیدن و حکم کردن باید ملتزم هم بمانند و به اون عمل بکنند. و اگر چنین مسئله پیش نیاید، قطعا تمام این مقدمه چینی و زمینه سازی ها و این راه حل خلاصه باطل می شود و عاقل هیچگاه چنین کار را انجام نمیدهد. و نکته دیگر هم این است که در انتخاب قاضی و داور هم انسان باید دقت داشته باشد که از اهل زن و شوهر وقتی افراد انتخاب می شود، اینها محرم اسرار باشد، محرم راز باشند، افراد مورد اعتماد و اطمینان باشد، تا این زن و شوهر تمام اسرارشون را، رازهایشون را، گرفتاری‌های ممکن است که مشکلات نهفته و مخفی بینشون وجود داشته باشد، اونا را با اینها در میان می‌گذارد. و در حقیقت تمام تلاش و زحمت هم که این دو داور و قاضی می‌کشند، باز هم بالاخره زمین اساس هست. اون چیزی که در این وسط مؤثر هست این است که خدای متعال باید توفیقش را در اینجا بیاندازد، و به همین جهت هم خداوند متعال این توفیق را، این اصلاح امور را و این جمع شدن دلها را به دست خود خداوند متعال قرار داده. و تعبیر یوفق الله بینهما هم این مطلب رو نشون میدهد که دلها دست خداست، این خداست که دلها را به هم دیگر مهربان میسازد، و این خداست که این گره ها را میتواند از دلها برطرف بکند و اونها را با هم مأنوس و کاملا صمیمی قرار بدهد. لذاست که افراد خیلی به خودشون مغرور نباشند، مخصوصا دو تا داور هم که انتخاب شده اند، اینها هم به عنوان یک زمین اساس و به عنوان یک سبب تلاش خودشون را بکنند، اما نتیجه دست خداوند هست. و در نتیجه همین تدبیری که خداوند متعال اندیشیده است، بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات برطرف می شود. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا واقعا بر اساس این آیه شریفه در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر تشکیل چنین دادگاه خانوادگی واجب هست؟ که ما بر اساس این آیه شریفه به عنوان یک تکلیف واجب باید به اون عمل کنیم، اگر عمل نکنیم یک دستور الهی را نادیده گرفتیم، یا نه واجب نیست، یک امر مثلا ارشادی هست که اگر عملم نکردیم مشکلی به وجود نمی آورد؟ جوابی که برای این سوال داده شده است این است که ظاهرا این داوری و قضاوتی که مطرح شده است واجب هست، و بسیار از فقها نیز از این آیه شریفه همین وجوب را فهمیدن، و دلیل برخلاف آن نیست که کسی بیاید بگوید واجب نیست. به همین جهت این نکته را انسان باید مد نظر قرار بدهد که پیش از آن که در رفع گرفتاری ها و مشکلات انسان به راه های دیگر، به راه های مخصوصا به دادگاه ها و محکمه های امروزی مراجعه داشته باشند، حتما این راه را بپیمایند. بنابراین در موردی که امید اصلاح هست، حداقل احتیاط واجب در این است که این راه را انسان باید بپیماید و آن را ترک نکند. خب نکات دیگر هم در این زمینه مطرح است که انشاءالله در ادامه جلسه دیگر خدمت شما مطرح خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.